أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آنگه نفس را در هر مقام عالمی صورت خاصی و حد وقوف در کمال ندارد. تشکیک و تفاوت در ماهیت نیست، لذا نفس مجرد از ماهیت، بلکه در میان تمام موجودات و عدم وقوف در یک حد ثابت ممتاز است. این که فرمودن وانگهی نفس را در هر مقام و عالمی صورتی خاص است، این تنافی با مقام زاریه فی نفس نداره. مثلا می فرمایید که نفس در مرتبه نازلش در این مقام به صورت بدنه و جسم طبیعی، که جسم طبیعی مرتبه نازله نفسه و مطابق با عالمش هم صورت خاصی هم داره، که جسم طبیعی مرتبه نازله نفس در عالم ماده و صورت هیکلش هم معلومه به این بافت خاصه. و نفس هر شخصی در مرتبه نازلش که به صورت جسم طبیعیشه، اینو تصدیق می فرمایید که هر کسی در این نشریه عالم حقیقت او و نفس ناطقه او مطابق با عالم ماده صورت خاصش اینه که به شکل جسم طبیعی خودش باشه. ولی تا میبینیم هر کدام از ماها دارای یک صورت خاصی هم هستی، شکل ما، ریخت ما، افت ما، مزاج ما، حال ما، اینا همه با هم دیگر فرق میکنه مطابق با این عالم پیاده شده است. چه این که در عالم مثلا مثال عالم برزخ صورت جسم مثالی و جسم برزخی است که صورت خاص باز به خودش رو داره در اونجا. یا نفس در نشأه طبیعت با قوای حسیه خودش اون چرا که در عالم ماده و طبیعت هست استیار میکنه، اینجا یه حکم خاص داره و وضع خاصی داره، باید در مقام دیدن شرایط ابصار و دیدن تحقق پیدا کنه تا نفس ببینه، باید شرایط شنیدن و سمع محقق بشه تا نفس بشنود و همینجور حالات دیگری که نفس داره. در عالم نباتی نفس یه طوره، مطابق با عالم نبات صورت خاص داره که صورتش رشد و نمو بده، یعنی یک نیرویی است و قوه است که رشد دهنده بدنشه، بدنش را نمو میدهد و بالا میبرد. در عالم حیوانی خودش صورت خاصی داره که حواس پنجگانه است و حرکتش بر اساس اراده مثلا. و در عالم عقل صورت خاصی داره که ادراک کلیات داره و استنباط آرا داره و تا میرسه به مافوق عقل که حد یقف برو نیست. این که بگیم نفس حد یقف ندارد، این به این معنی نیست که در هر عالمی صورت خاص نداشته باشه. حالا تازه الان که در نشأه طبیعت هست صورتش یک جوره، وقتی عالم برزخ میره صور برزخیش که تمثلات ملکات نفس ناطقه اوست، اونا میبینید که به حالات گوناگون در میان. چه این که خوابم بیان صورت خاص انسان است در نشأه برزخ، که هر کسی خودش را، حالاتش را، افکارش را، احوالش را، افعالش را، نیاتش را و اشکال و صور گوناگون در خواب مشاهده می کند و طبق اون صورت با خودش محشور است. اونجا هم حکم خاصی داره دیگه، مربوط به عالم خودشه. حالا از این نشأه سفر کند به عالم برزخ بره، دیگه تمام احادیث و روایاتی که در مورد عالم برزخ است بیان حال خاص نفس ناطقه است در اون نشته، در اون عالم. از عالم برزخ صعود برزخی پیدا میکنند تا عالم عقل مسافرت میکنند که قیامت کبرای انسانی باشه، اونجا مطابق با حال خودش صورت خاص داره. اینجا الان به ظاهر جسم طبیعیش یک صورت داره دیگه، یک هیکل، و هر چی غذا میخوره همه این غذاها را نفس ناطقه میگیرد جهت حفظ بدن او، این هیکل رو محفوظ میدارد. اما وقتی به عالم مثال دیگه یک هیکل نیست، یک شهر نیست، یک باف نیست، یک ریخ نیست، ریخت های گوناگون به خودش میگیره، حالات گوناگون. گاهی میبینی یک انسان سیاه چرده ای مثلا آمده که وحشتناکه و مثلا بویش کذا، چنگ و دندانش اینطوریه، بهش سوال میکنه کی هستی تو؟ میگه من فلون عمل زشت تو. و یه وقتی هم میبینه نه، یه صورت حسنه میاد، خیلی زیباست، خیلی دلرباست و دوست داره باش همنشین باشه، ازش هم نمیترسه، بلکه و دوست داره با او حتما باشه. شما کی هستید؟ من فلون عمل خیر شما هستم. و در اونجا مطابق با اون صورت حشر داره. صورت‌های در اونجا هم به اشکال گوناگون، به ریخت‌های فراوان، برخلاف اینجا. شما الان اینجا سیب رو میخورید، آب رو میخورید، برنج رو میل میفرمایید و شیرینی میل میکنید، میوه میل میکنید، سبزی میل میکنید، همه اینها یه صورت رو درست میکنن که ریخت اینه، بافت اینه، صورت اینه، دینی اینه و نحوه چینش این آقا به این شکله، به این قامته. اما حالا یک کسی میتونه بگه که من ربا میخورم، غیبتم میکنم، دروغم میزنم، فحشم میدم، بعد میخوام در قیامت فقط یک صورت داشته باشم. نمیشه. اونجا طوریست که ربای او طوری صورت درست میکنه، غیبت او طوری شکل سازی میکنه و دیگر اعمال بعد او طور دیگر اشکال میسازن که یک شخص، یک انسان به شکلهای گوناگون و در این حال هم همه میشناسن ایشون همون فلانیه، اون وحدت شخصیش از بین نمیره. اینطور نیست که وقتی شکل رو عوض کنه دیگه مردم نفهمن که ایشون فلانیه. نه، وقتی میبینن میگن آه این آقای فلانیه رباخاره که به این شکل در آمده، این آقای فلانیه دزده که به این قامت و به این ریخت خودش رو مثلا در آورده. درسته در این حالی که وحدت شخصیش حفظ میشه و میگیم همون شخصه، در روایات هم داره که وقتی و در قیامت افراد اشخاص همدیگر رو میبینن، بدنهای همدیگر رو مشاهده میکنن و میگن بله فلانی اینه، همون فلانیه، که این دال بر وحدت شخصیه شخص است که در تمام عوالم یک شخص است و در هر صورتی که حکم خاص به صورت خاصی هم داره باز اون وحدت شخصیش محفوظه. مثل اینکه الان جنابالی همون یک شخصی، یه حقیقتی، حالا گرچه بدن مبارک و جسم شما از اون نطفه بودن تا اینجا چقدر تطور یافته، اما در این حال اون یه هویت شما سر جاش باقیه و الانم که شکل شما اینه و هر لحظه به لحظه هم بر اساس حرکت جوهری و تجدد امثال دم به دم در حال تغییر است، بازم همچنان میگیم این همون فلانی، این همون آدم 10 سال قبل. و اگر تحصیل علم هم بکنند، الان دانشجو هست، دانشگاه هست، طلبه هست، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا داره، بازم میگیم آقا ایشون همون فلانیست که در دوران کودکی با هم دیگر بازی میکردیم. این همانی است، این همانیش رها نمیکنه که میشه وحدت شخصیه. اما در این حال صور مختلف، اشکال گوناگون، وحدت شخصی هم حفظ بشه، اون مانعی هم نیست که تعدد صور، تعدد ملکات نفس، تعدد صوری که تمثلات ملکات نفس است، ضربه وحدت شخصی شخص هم نمیزنن، همون شخصه و مطابق هر عالمی هم اون صورت خاص خودش هم داشته باشه. و این منافاتی با حد و مقام لایق فی انسان هم ندارد که در هیچ حدی توقف هم نکنه، خالص توقف نکنه و و مطابق با هر حدی و هر مرتبه هم حکم خاصش هم باشه. الان این جسم را می فرمایید که از اون جهت که رشد می کند در این مرتبه میشه جسم میشه نبات، ولی زالا تمام جسم های ما همه نباته. الان جسم ما که از اون جهت که جسم است و بدن است و در تحت اختیار ماست، به یک جهت حسابش بکنی نبات، به یک جهت پس نوعاً جسم نباته دیگه، جز به رستنی هاست، جز به نباتات. وقتی میاد به بینایی و شنوایی و گویایی اونها نگاه میفرمایی، تو اون بخش از اون حیث حیوانه، بالاتر ادراک کلیات انسان در سرحد عقله. این مراتب محفوظ باشه و مطابق با هر عالمی هم حکم خاصی به او پیاده بفرمایید، که این که مطابق با هر مقام و مرتبه ای هم که داره حکم خاص رو پیاده میفرمایید، که دیگه بحثایی که شده ظاهرا کفاف میکنه شرح این مطلب رو. وانگه این نفس را در هر مقام و عالمی صورت خاصی است و حد وقوف در کمال ندارد. و البته چرا بایسته؟ میتونه هرچی کمال پیدا کنه مقدمه میشه برای کمالات بالاتر. و تشکیک و تفاوت در ماهیت نیست، چون برای اینکه میخوایم یک شخص بودن رو حفظ کنیم دیگه، چون اگر مطابق هر عالمی و هر حدی بخوایم برای او صورت درست بکنیم، چون اون فصل اخیر انسان مقام لایق فی نفسه، لذا نفس ماهیت نداره دیگه. وقتی ماهیت نداشت تفاوت در ذاتی و ذاتیات هم پیش نمیاد، که یه روز عرایزی رو تقدیم داشتیم دیگه، معطل نشیم. خب و تشکیک و تفاوت در ماهیت نیست، لذا نفس مجرد از ماهیته، بلکه در میان تمام موجودات به عدم وقوف در یک حد ثابت ممتاز است. اونی که موجب میشه که بگیم نفس ممتاز است و امتیاز پیدا کرده است تمام موجودات چیه؟ اینه که نفس در هیچ حد ثابتی قرار نمیگیره، در هیچ حد ثابتی، در هیچ موقفی متوقف نمیشه. همینجور گویم که نمرد و زنده تر شد، دم به دم بالا میزه، اینطور میشه، بلکه در میان تمام موجودات و عدم وقوف در یک حد ثابت ممتاز است. پس علاوه بر اون که مجرد از ماده هست، از مجرد از ماهیت، بلکه فوق این تجرد است. یعنی میشه سه نوع تجرد: تجرد از ماده که میگیم نفس در مقام ذاتش مادی نیست، مجرد ادله‌ای که اقامه فرمودی، و تجرد از ماهیت یعنی نفس حد هم نداره، محدود هم نیست، و بالاتر از این تجرد از این تجرد از ماهیت، یعنی حتی از تجرد ماهیت هم مجرد است. یعنی که یعنی او را حد یقف نیست. یه وقتی میگیم که نفس ماهیت ندارد، یعنی نفس از ماهیت مجرد، یعنی حد به اصطلاح محدود نیست، محدود نیست. و یه وقتی میگیم آقا نفس را مقام لایق فی، یعنی نفس طوری است که نمی ایستد، این هر فوق از این است که بگیم نفس محدود نیست. اگر گفتیم نفس محدود نیست، محدود به حدی نیست، یعنی نفس ماهیت نداره. اگر گفتیم باز فوق این تجرد را هم داره، یعنی از تجرد ماهیت هم بالاتره، به این معنی که میگیم آقا نفس مقامی دارد که این مقامش همون مقام لایقفیشه، مقام ایستانه بودنش، توقف نکردنش، این فوق این است که بگیم نفس محدود نیست. ولی اون در یه حد پایین تره، این بالاتر از اون. ولی برای نفس سه نحو تجرد مطرح میشه: تجرد از ماده، تجرد از ماهیت، و تجرد از تجرد ماهیت. بلکه تا پس علاوه بر آن که مجرد از ماده است، مجرد از ماهیت، بلکه فوق این تجرد. حالا فوق این تجرد است یعنی که حد وقوف ندارد. این که حد وقوف ندارد بیان فوق تجرده، که حد وقوف نداره. حالا اصطلاح میسازید میشه مقام لایلفی، ولذا باید تفکیک کرد طبعا این ستار. این ظرافت را الان آقا در دروس معرفت نفس بخرج بدن و شما عرض کنم که در مثلا کتاب شریف و عیونین ها حالا الان به ذهن چیزی ندارم و نوعا آقا وقتی که مقام لایقفی رو مطرح میکنم همراه با تجرد از ماهیت مطرح میکنم. به هر حال باید الان در این بخش آدم سه تا موضوع جدا درست کنه. نفس مجرد از ماده است، یک. نفس مجرد از ماهیت است، دو. نفس دارای مقام لایقفی است، سه. همیشه عنوان موضوعات میشه به این نحوی که خمس کردیم. این بود سخنی فل جمله در این که نفس فوق تجرد است. این الان مقداری در این مورد بحث شده به صورت فل جمله، یعنی یه چیزکی در مورد این مطلب حرفی زدیم و باز در پیرامون این مطلب اعلا و مرصد اسنا مباحثی در پیش است که یکی پس از دیگری عنوان می شود. در خاتمه این درس گوییم، حالا جنبه هم بحث علمیه و هم نکات اخلاقی خوشی رو هم داره. در خاتمه این درس گوییم چون علم را انسان ساز و قضای جان یافتی و دانستی که آدمی هرچه از این قضای روحانی می‌خورد اشتهایش بیشتر به استعدادش برای فرا گرفتن معارف معدبه های علمی عالی‌تر و بهتر و فزون‌تر می‌گردد و انسان همون معارف است که علم و عمل جوهرن نهره، پس برای انسان نیست مگر اون چرا که سعی کرده است، یعنی سعی او خود اوست. عبارات را این الان داره تفسیر انفسی آیه لیس للانسان الا ما سعى. بله خیلی حرف بلنده، آیه چقدر سنگین که الان صد درس خوندیم تازه جان به لب آوردیم ببینیم که چیزکی از این صد درس آیا میتوانیم در فهم معنای لیس للانسان الا ما سعى داشته باشیم یا نه. حالا فرمودید که نفس انسانی ظرف علم به آه علم و در حدیث شریف حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد که هر ظرفی به اون چه که توش تیخته میشه پر میشه و زیغ میشه جز ظرف علم، که هرچی علم در اون ظرف تیخته میشود اون ظرف به واسطه این علم وسعت بیشتری پیدا میکنه، پس وسیع‌تر میشه. یعنی الان که به دنبال تحصیل علم راه نیفتاد و علم کسب نکرده است، ظرفیت برای علم رو داره، شأنیت برای انسانیت رو داره، اما هنوز انسان نیست. حالا مراد از علم رو نه علم لای کتاب بگیریم، علمی که یعنی فهم، ادراک، شعور، آگاهی، هر چی هست. حالا برای کسی حوزه و دانشگاه نرفته به همون اندازه‌ای که میفهمه که علم داره که به همون اندازه‌ش هم کم نیست. هر کسی به هر مقداری که میفهمد علم دیگه. حالا این علم مراتب داره، البته علم وصولی هست در مقام دانایی و فهم و بالاتر از علم وصولی علم حضوری هست که مقام شهود است و دارایی که خداوند انشاءالله روزی همه بکنه. اما به همون اندازه‌ای که علم دانایی داره به همون مقدار هم در مسیر انسانی. اینا اون بحثی رو که فرمودید دیگه باید نظر مبارکتون باشه. در اول رساله مدارج و معارج قرآن فرمودید که نفس انسان در ابتدا عقل حیولانی دیگه، میفرمایید نفس یک قوه است که استعداد این رو دارد که تا ادراک کند و کمالات علمی رو به دست بیاره. این استعداد در نفس هست که از این مقام نفس تعبیر میکنیم به مقام عقل بلحیولانی. عقل بلحیولانی یعنی همونطوری که ماده اولا و حیولای اولا پذیرش محضه و قابلیت محضه هست، نفس ناطقم در ابتدا قابلیت محضه هست. اون موقعی که کودک در ذهن مادره، نفس او قابلیت محضه هست، میتونه ادراکات داشته باشه، میتونه عالم بشود. بعد وقتی شروع میکند ادراکات پنجگانه او به کار میافته، میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند، از این ناحیه ادراکاتی به دست میاره. این ادراکات اولیه که به دست آمده، الان این کودک میبینید یه سری چیزها رو دیده، یه سری چیزها رو شنیده، یه سری چیزها رو لمس کرده، یه سری چیزها رو بویده، یه سری چیزها رو چشیده. از ناحیه چشیدن مزه ها رو فهمید، از ناحیه لمس نرمی ها و سفتی ها و زبری ها رو اینها رو فهمید، از ناحیه بو اول روائح و بوها رو تشخیص میدن، و از ناحیه دیدن اشکال و صورها رو میبیند، از ناحیه گوش اصوات رو شنیده است که الان تا صوتی رو میشنده بله احساس میکنه این مادرشه و به طرفش میره، تا شکل مادرش رو میبینه به طرف مادر راه میفته میره، اما یه مهمان رو که دیده غریب است به طرف ایشون نمیره، میشناسه، معلوم میشه که الان چشم او ادراکات رو داره. این ادراکات اولیه‌ای که به دست میاد، به واسطه این ادراکات نفس این کودک الان شد عقل دل ملکه، یعنی الان این ادراکات اولیه رو گرفت، یه ملکه ای رو به دست آورده، یعنی یه شأنیت و یه مقامی رو گیر آورد که به واسطه این رأس المال حالا میتونه کسب کنه. چون تا این ادراکات اولیه رو انسان به دست نیارد که نمیتونه دنبال کسب علم بگیره، دنبال کسب معارف بالاتر به این است که این ادراکات اولیه رو به دست بیاره. حالا اونی که جناب ارسطو فرمود که من فقده حسن فقده علم، برای همین دیگه حالا یک کسی بچه به دنیا بیاد اصلا حس بویایی نداشته باشد، حس چشایی هم نداشته باشه، حس بینایی نداشته باشه، حس شنوایی هم نداشته باشه، خب این اصلا ادراکات اولیه رو به دست نمیاره، این نمیتونه آماده بشه برای ادراکات بعدی. حالا این فرمایش رو میتونید داشته باشید که آیا کسی اگر به این صورت باشه آیا خواب میبینه یا نه، چون خواب صور تمثلات ادراکات بیداری انسان دیگه، اونچرا که در بیداری ادراک کرده است در خواب براش متمثل میشه. و این کودکی که الان به دنیا آمد ولو داره همینجور روز به روز جسمش بزرگ میشه، الان سنش بشه مثلا این کودک شده 10 ساله، شده 15 ساله، و نوعا دیگه بچه ها حدودا دیگه در سنین 4 سال 5 سال اینها که شده دیگه یواش یواش خوابشون شروع میشه. حالا کودکان رو خردسالان رو بپایید میبینید اولین باری که حرف از خواب میزنن نوعا کیه، دیگه دور و بر 3 سال 4 سال اینا دیگه کم کم شروع میشه خواب دیدنشون. این زیر سر این که این ادراکات اولیه خمیرمایه هایی میشه که قوه خیال این خمیرمایه های اولیه ادراک رو میگیره و یواش یواش خواب میسازه. بعد بلند میشه میگه من دیشب مثلا مامانم خواب دیدم، پدرم خواب دیدم، حیات منزل خواب دیدیم، یه از اینجا با شروع میشه. خب اگه این ادراکات اولیه رو هیچ نداشته باشه، خب قهرن قوه خیال اون چی که باید اشکال صور و خمیر مایه برای شرط سازی گیر میابرد به جرم نیابرد، به دست نیابرد دیگه. حالا اون بحث دیگری که اگر این ادراکات اولیه نباشه آیا کسب های خواب و امثال اینها پیش میاد یا نه. این ادراکات اولیه آلات کسب میشن، مثل اینکه الان یه آقایی میخواد بره دنبال تجارت، خب میگه مثلا این 1,000,000 تومان میشه رأس المال من، این میشه مال تجارت، بعد به واسطه 1,000,000 تومان هر چی میتونیم حالا کسب بکنیم، اون سودی که بیش از 1,000,000 تومان گیر میاد اون میشه و به حساب کسب من. الا 1,000,000 تومان بره دنبال کاسبی، بعدم 1,000,000 تومان بگیره و برگرده، این گیری کسب نکرده که. میگن آقا تو داشتی چیکار میکردی؟ میگه داشتم کسب میکردم. و چی رو کسب کردی؟ شما 1,000,000 تومان بردی، 1,000,000 تومان هم آوردی، چیزی اضافه آوردی؟ نه، دیگه کسب نشد. ادراکات اولیه به منزله مال و تجاری نفس است که عقل به واسطه ادراکات اولیه میشه عقل نفس، میشه عقل دل ملکه. در نفس عقل دل حیولانی اگه ادراکات اولیه به دست نیاد، این مثل این که این آقا الان شرط هست اما توان کار رام نداره، نه قوه داره، نه میتونه کار کنه، نه دستش نیرو داره، نه چشمش قوه داره، تو این چی میتونه کار کنه؟ این الان کار میتونه بکنه. یا مثل یک انسانی که نیازمندی به پول باده 1,000,000 تومان پول داشته باشه تا بتونه بره تجارت کنه، وقتی پول نداشته باشه ملکه و قدرت کس نداره که. لذا نفس قبل از این که این ادراکات اولیه رو به دست بیاره عقل بلحیولانیست، یعنی شأنیت این رو دارد که قوه اون رو پیدا بکند که کسب بکند. بعد از اینکه ادراکات اولیه رو به دست آورد، دید، شنید، بویید، چشید، لمس کرد، حالا میبینیم که این آقا قوه و قدرت رو پیدا کرد که دیگه کسب کنه. بعد حالا در این مقامش عقل دل ملکه. وقتی این قدرت و من را به دست آورد آماده میشه برای عقل دل فعل. عقل بالفعل دیگه مقام کسب انسانه که دیگه حالا میخواد کسب کنه. حالا اینجا توجه میفرمایید که اون موقعی که عقل بالملک است، ادراکات اولیه چیزه که او را قدرت داده است، درسته؟ بعد حالا میاد در مقام کسب. در مقام کسب که واقع میشه هی هر روز به روز قوی تر میشه، هرچه علم پیدا میکنه انسان تر میشود که فرمود تشکیک در ماهیت راه نداره، ولی انسان چون ماهیت ندارد تشکیک در انسان راه داره که این الان انسان اون انسان تر است. حالا به راه افتاده همینجور علم کسب میکنه، خب یعنی هی انسان تر میشه، هر چی کوشش میکنه قوی تر میشه، هر کی زحمت میکشه کار کشته تر میشه. پس لیت لیل انسانه الا ما سا. هر چه زحمت کشیدی همانی، هر چه زجر کشیدی، هر چه به کار افتادی، هر چه درس خوندی، کمالات به دست آوردی، این جنابالی هستی که دم بدن با علم تو میشوی. با علم انسان است، انسان تر میشه قوی تر میشه، که این الان عبارت مربوط به اینه. و اینه که میگیم علم جوهر است و انسان سازه. آخه علم خود آدم داره میشه، چون این علم ضعف رو داره توسعه میده. انسان یک موجودی است، جوهر است یا عرضه؟ پس این میفرمه جوهر است، نفس ناطقه است، یک موجود مجرده. اون وقت چی میتواند این جوهر رو وسعت بده؟ هیچ موقع عرض جوهر رو وسعت نمیدهد. عرض یک موجودی است که در جوهر خودش یافت میشه. شما این دیوار هر اندازه باشه رنگ به دیوار میخوره، اینجور نیست که دیوار رو رنگ بتونه وسیع کنه. که اونی که میتونه دیوار رو وسیع کنه اینه که هی آجر بذاری، هی سیمان بریزی، هی پاشاک بریزی، این دیوار بلندتر میشه. اگر دوباره یه در ردیف دیگر آجر گذاشتی و سیمان ریختی و بله وسیله ریختی، باز میبینی دیوار بلندتر میشه. اما شما دیوار رو چیز کنید هی بهش رنگ بزنید، مگه دیوار وسیع میشه؟ با رنگ زدن که دیوار وسیع میشه. اگر نفس دم بدم وسعت مییابد، خب اصلا معلوم است که این علم یک حقیقتی است که نفس به واسطه یک گرفتن این حقیقت دم به دم نفس‌تر می‌شود، انسان انسان‌تر می‌شود که سعی وجودی پیدا می‌کند. پس باز اونی که دارد انسان را و نفس را وسعت می‌بخشد خودش یه حقیقتی باشه یا نه؟ اونم یه حقیقت جدای از نفس نیست، یعنی نفس دم به دم با او می‌شود. نفس دم بدن با علم علم می شود. حالا الان ما به جای این که اسم جنابالی رو بگذاریم انسان، میگیم علم، این آغاز علم، این علم هر روز به روز علمتر، عالمتر، بالاتر، قویتر، چه اشکالی داره؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چون جناب انسان قضایش علمه، لذا اول خداوند قضا رو خلق می کند، بعد مختزی رو، قضا گیرنده رو می آفرینند. این از شأن خداوند به دور است که اول انسان گرسنه رو خلق بکند بعد قضای او رو خلق کند. این که نیست، مثل اینکه اول خداوند این عالم رو خلق کرده است، بعد انسان رو در کره زمین به وجود آورده. برای اینکه انسان رو به وجود بیارد بهش بگه که خب حالا صبر کن، من میخوام بعداً برای تو آسمان و زمین و آفتاب و ماه بشه. اول باید غذا درست بشه. بلذا اول زمین میاد، آسمان میاد. بله چرخ فلک باید بگرده، آب و دریاها هم باید بیان، زمین نباتاتش رویده بشه. در بین این نباتات حالا یک نفر که میخواد رویده بشه به نام انسان هم رویده بشه، که قبل از این که انسان خلق بشود، حیوان خلق بشود، نبات خلق بشود، اول غذای او خلق بشه، که اول غذا درست بشه. بعد وقتی آقای مختزی غذا گیرنده که ساخته شده بهش بگه آقای غذای تو آماده، قبل از این که تو بیایی و غذا تو داده ای، اینجوری بشه. اینجا هم از شأن خدا به دور است که بگه که الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یعنی نمیشه. چرا؟ چون غذا قرآن غذای انسانه و نمیشود اول غذا گیرنده خلق بشود بعد از این که غذا گیرنده خلق شده حالا بگن که ما میخوایم غذا رو درست کنیم. ایشون بیچاره گرسنه شده، باید گرسنگیش چجوری رفت کنه؟ صبر کنه تا کی غذای شما بیاد؟ حالا انسان خلق بشه، صبر بکنه تا ببینه آسمان چی میشه، تا ببینه گیاه کی میروید، تا ببینه که کی گندم میخواد درست بشه. و اگه میشه که اینکه نمیشه که، چه اینکه ببینید خدا رو قبل از اینکه بچه رو خلق کند، بچه از مادر متولد بشه و دهن باز کند بگه من شیر میخوام، اول پستان مادر با تشکیل بشه، بعد پستان مادر رو شیرم بریزه، بعد حالا بچه بچه رو به دنیا بیاره که به محض اینکه دهن رو باز کرد مادر گذاشت رو دهن او آماده. چقدر خلقت عجیبه. مثلا همیشه قضا اوله. قضا فرمود شما مثل یک کودکی هستید که ما اول قضای شما رو آفریدیم. جناب خاتم انبیا قضای شما رو آورده. حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که مقام شامخ ولایت هست، که به یک تعبیر آب است، این غذای انسان، این غذا آفریده شده بعد شما رو ما آفریده. اینقدر عجیبه. علم این است. لذا شیر قبل از کودک، عالم قبل از خلقت انسانه، قرآن قبل از انسانه. اینی که فرمود الرحمن علم القرآن، اول تعلیم قرآنه بعد خلق الانسان. حالا اینا رو باید چیکار کرد؟ به ظاهر که الان میفرمایید در نشأه طبیعت اول پیغمبر اومده بعد قرآن نازل شده، درسته؟ این چی جوری شده؟ اول پیغمبر اومده بعد قرآن نازل کرده. این دور این دور اینه. و شما که میفرمایید که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان بعد از علم القرآن، که این مقام تنزیلی است، بلا در متن نظام هستی اول قرآن است بعد انسان، اول قضا و قضای انسان هم قرآن است و مراد از این قرآن، قرآن تکوینی و قرآن تدوینی هر دو، و قرآن تکوینی الرحمن علم القرآن، اول نظام عالم رو خلق میکنیم بعد خلق الانسان. بله حالا این انسان از این نظام تکوین قضا میگیرد، جانش رو قوی میکند، علمه البیان. حالا اون چرا که قضا گرفته میخواد ظهور بده، چجوری ظهور میده؟ او رو مقام بیان تعلیم دادیم تا اون چرا که گرفته است ابراز اما فی الضمیر کند. بله این طوری باید بشه. حالا غرض اینه که علم باید یه حقیقتی باشه که عالم را این علم بپروراند، به یک تعبیری انسان رو انسان‌تر کند. نه تنها میفرمایید که علم باید برای انسان کسب بشود تا انسان انسان‌تر بشود، برای اینکه این کودک به واسطه این شیر علم رشد بکند، اول علم رو خلق کردن بعد عالم رو آفریدن. بلذا نظام هستی علم است. اینی که آقا در درس 13 فرمودن در اون سفر فکری رهاوردی که داشتم این است که علم عالم چیه؟ علم انباشته روی هم. خب حالا این علم انباشته روی هم میشه قرآن. پس الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه بیان. این قرآن نظام هستیه که خداوند اول تعلیم قرآن کند، اول علم را و قرآن رو بیافریند، بعد از او انسان رو میافریند و انسان قضای قرآنی میل میفرماید
وقتی غذا شما الان کودک رو که غذا دادید، این کودک جسمش روش نمی کنه، این غذا ظهور پیدا می کنه، چون غذا می شود جسم کودک، و روز به روز می بینید این جسم دم به دم تراوت بیشتر، قوی تر می شه، بلندتر می شه، حجیم تر می شه، جسیم تر می شه و ها کذا. قرآن هم نظام هستی علم حق است، علم انباشته به قرآن حق است. این علم آفریده شده، انسان هم از متن همین علم آفریده شده. دیگه انسان که جدای از عالم نشده که، این علم نظام هستی رو اثار گیری که کرده ان شد نطفه، که الان این نطفه تمام علم انباشته روی همه نظام هستی در متن این نطفه تعبیه شده است، که الان این نطفه که به راه افتاده است دم به دم از همین عالمی که این نطفه از متن او تحقق پیدا کرده است قضا میگیره و آن به آن قوی تر میشه. از متن نظام هستی نطفه آمده است و نطفه انسانی هم دم به دم با قضا گیری از متن این قضای عالم دم به دم عالم تر میشه. عالم تر میشود یعنی چی؟ رشد پیدا میکند، قوی میشه، اعمی از رشد جسمانی، اعمی از رشد خیالی، اعمی از رشد عقلی، اعمی از رشد فوق عقلی، این میشود قضاگیری نفس ناطقه. حالا که قضا گرفتی، همین متن ظهور یافتن قضای تو تحت عنوان نفس ناطقه انسانی تو، این بیان توست. و علمه حال بیان، نه بیان این حرف زدن ظاهری باشه، این یک مرتبه است. حالا حرف زدن ظاهری رو غیر از اینه، باید اول آدم درس بخونه، کمالات رو تحصیل بکنه، بعد میاد برای دیگری که میاد این حرفا رو ابراز میکند به صورت حرف ابراز میکند، که این به یک معنا بیانه، که بیان ابراز اما فی الضمیر، اظهار اما فی الضمیر، یعنی اون چرا که در درون نهفته است آدم بیرونش بیاره. اینجا هم الان بیان است، نطفه میشود اثاره از متن علم و متن تکوین نظام هستی. و الرحمن میشه علم القرآن که کل عالم، خلق الانسان نطفه انسانی، این نطفه انسانی از متن این عالم دم به دم قضا میگیرد، از این عالم زاییده شد، از متن عالم هم قضا میگیرد، که در حقیقت انسان زاییده علم است. چه اینکه میفرمایید جماد نبات حیوان هم زاییده علم است، چی اینو را آفریده؟ علم آفریده، علم نازنی، علم. چه جماد از سنگ، کی میتونه مثل این سنگ درست کنه؟ کی میتونه مثل این خاک درست کنه؟ شما این فرش رو میگید علم ساخته است، مگه من میتونم فرش بسازم؟ جنابالی میتونی فرش ببافی؟ این لباس ساله علم دوخته است، این پارچه رو علم دوخته است، این نخ رو علم بافته است، این بافته شده یه نخ رو علم کرد و اون پنبه رو علم به وجود آورده. پس جماد و نبات و حیوان و انسان از علم آفریده شدن، از علم آمدن، و این علم هم قرآن نظام هستیه. نه تنها علم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، بلکه بفرما الرحمن علم القرآن خلق الجماد و خلق النبات و خلق الحیوان و خلق الانسان. اون تا انسان چون جامع همه هست فرمود خلق الانسان، بلو چی که از قرآن نیامده؟ که همه از قرآن و علم هم دیگه، جماد هم از علم هست، یک پارچه الان متن وجودی این جماد علمه. این سنگ رو الان شناسایی کن، این چه نوع سنگیه، چجوری تشکیل شده، به چه نحو تشکیل شده، چرا به این شکل داره، چرا به این قامت داره آمده، این علم نیست؟ هرچه الان عالم میبینی علم دیگه، ولذا عالم علم است. تمام این موجودات عالم هم از علم آمده هم و دم به دم این جناب انسان هم این علوم رو میگیرد و آن با آن آقای علم عالم میشود. اینه که جناب شیخ الرئیس میگه که عالم از عقل شروع میشود و به عاقل ختم میشود. عالم عقل، نظام هستی عقل، عالم عقل است، از این عقل شروع شده، در قوس صعود نزول عقل است، در قوس صعود جنابالی انسان دم به دم عالم میشوی، عالم عاقل میشود، که عالم از عقل آمد و به عاقل ختم میشود. خب حالا بس اینه، چون علم را انسان ساز و قضای جان یافتی و دانستی که آدمی هرچه از این قضای روحانی میخورد اشتهایش بیشتر و استعدادش برای فرا گرفتن معارف معدبه های علمی، سفره های علمی عالی‌تر و بهتر و فزون‌تر می‌گردد. البته استعداد قوی‌تر میشه. الان جناب علی استعدادت خیلی بالاتره یا 5 سال قبل یا 1 روز قبل یا 10 روز قبل یا 10 سال قبل؟ خب قطعا معلوم که الان استعدادت بیشتره دیگه. و انسان، انسان یعنی چی؟ انسان یعنی معارف، یعنی علم. و انسان همون معارف است. هر اندازه که معرفت یافتی انسانی، بلا کسی که هیچ معرفت نیافتاده است، به تعبیر آقا بزرگ سالانی هستن که خرد سال بزرگ سالن، سبیان العقول بچه هایی هستن که بزرگ شد. این که انسان نیست که. و انسان همون معارف است که علم و عمل جوهر هم نه عرض. و این که اگه عرض بودن که عرض نمیتونست جوهری به نام انسان رو بسازه، که بس معلوم اونا یه حقیقتی هستن که انسان میشون. پس برای انسان نیست مگر اون چرا که سعی کرده است. مراد از اون چرا که سعی کرده است یعنی اون چی که از علم به دست آورده. اون چه از علم شده است، این میشه سعی انسان. پس انسان نیست مگر اون چرا که سعی کرده است، یعنی سعی او خود اوست. سعی او خود اوست. هر چه تلاش کردی خودتی، خودتر میشوی. هر چه تلاش کردی خودتو با این تلاشت، که اصلا تلاش تو خودیت تو رو قوی تر میکنه. و لیس للانسان ما سعی از تو، حرکت از خدا برکت. و هرچه آموخت همان است، و هرچه سعی کرد و کسب کرد و عمل کرد همان. پایه لیس للانسان الا ما سعی. جناب ناصر خسرو علوی از ایشون بشنو که هر که چو خر فتنه خواب و خورد، گرچه آدم صورت است او هم خر. دیگه داد ناصر خسرو در آمده. از خلق چون گذشت شود یکسان. رفتیم پایین که بله چند سر رفتیم پایین. گر درخت از بحر، از بحر بر باشد عزیز، جان برست و تن درخت بر، بله تن درخت بربر است که باید بله درخت بر داشته باشه. و انسان هم اگر برای بر آفریده شده، تن میشه درخت، بله جان برخت، جان بالا میره، روش پیدا میکنه. و تن درخت هست از برای این بری که جان روش کنه و بالا بره. تن به جام زنده است و جام زنده به علم، دانشن در کان جانت گوهر است. که تازه در متن جان تو هم باز اونی که گوهر توه دانش توه. البته این اتحاد عاقل معقول هم هست، منتها باید بحثش پیش بیاد که دیگه کان جان گوهر علم این ها از هم دیگر جدا هم نباشه، چون حرف لیس للانسان ما سعی از این لطیفتره. اونجا درخت و بر و جان و تن و جان درخت بالا بره و تن هم درخت بر باشه، اینم یه فرمایشیه. اما اینجا الان جمعه تشبیه، تشبیه معقول به محسوسه. حرف حدیث از این شریفتره. حرف حدیث اینه که اصلا جان انسان، نفس انسان، یعنی همون علم، اصلا دیگه دوتان خیر. مثلا جان یعنی علم، یعنی خود حقیقت انسان. و باید کاری هم بکنیم که حتی تن هم بشه علم. اینجوری باید بشه دیگه، تن هم بشه علم. بله، زمان میبینید که یک آدم به کمال رسیده، تن او هم مثل تن دیگران هم اینجور بیاردشه؟ خیر، تن او هم مثل جان دیگران باردشه. که امام صادق میفرماد که بدن ما به اندازه روح شما میارده. حالا روح ما چی؟ اون حرف دیگری. اون این حرف جناب ناصر خسرو که الان آقا هست این آوردن، این طبعاً یه تمثیل تشبیه به الله، حرف بالاتر از این هاست. میخوام بگیم اصلا انسان چیزی نیست جز همون سعیه. بله، جان جدا نباشه. علم جان جان توست ای هوشیار، که به جویی جان جان را در خورد. خب، و نیز در قصیده دیگر فرموده است جناب آقای ناصر خسرو دیگه انشاءالله.
بلکه جلسه فردا تموم بشه و دیگه انشاءالله وارد درس سوم بشید، درس 101 جلد سوم بشید. مثل دوم رو اشتباه خودیم نه؟ جان بر است؟ بله بر است نه. و درخت تن بر بر است ها؟ بله بله اون اولی بر است نی؟ مال شما مال جان خواهیم تشبیه کنیم دیگه، جان بشه بر، درخت بشه تن، بشه درخت که این بشه بر. ما چجوری خوندیم؟ برست خوندیم؟ لا اله الا الله.